بخشی رو که با هم شنیدیم با همراهی جناب آقای رضا مصعی معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی تقدیم شما شد. آقای دکتر خضر، در بخش قبل به مهمترین چالش اشاره کردید، از چالش‌های دیگر حوزه صندوق بازنشستگی از زبان شما بشنویم.
ببینید، مهمترین موضوعی که در صندوق بازنشستگی در حال حاضر وجود داره همین ناترازی مالی هست. خب بخشای دیگه ای از این موضوع رو میتونیم در واقع بشکافیم و بهش بپردازیم. یکی از این بخشا فارغ از نرخ حمایت، بحث نرخ پشتیبانی صندوقه.
بله،
نرخ پشتیبانی صندوق ها در واقع به این شکل محاسبه میشه که میزان دارایی صندوق ها رو نسبتش رو به کل تعهدات سالهای آتی صندوق محاسبه میکنن تا ببینن توانگری مالی صندوق برای در واقع انجام تعهداتش به چه میزانه. خب اگر که من یک نگاه کلی رو برای دوستان در واقع ایجاد بکنم برای اینکه ببینن که وضعیت مالی صندوق چقدر، دارایی های صندوق چیه، به طور حدودی میتونم عرض کنم که صندوق بازنشستگی کشوری حدود 700 همت در واقع دارایی داره.
بله.
و با توجه به تعهدات سالیانش که حدود مثلا به ارزش امروز، به نرخ امروز 530-40 همت هست، در نتیجه نرخ پشتیبان صندوق خیلی عدد کوچیکی خواهد شد. یعنی ما فقط با فروش تمام دارایی هامون حدودا 1.5 سال میتونیم که تعهداتمون رو پاسخ بدیم، در صورتی که استاندارد در واقع یک صندوقی که کارآمدی لازم رو داره و ناترازی نداره و داره کارکردش رو به خوبی انجام میده، این نسبت حدود 25%. یعنی در واقع دارایی های ما حداقل باید 1/4 تعهدات بلند مدت ما رو تا زمان حیات صندوق شامل بشه. خب این یک نکته ای رو میتونه برای ما روشن بکنه و اون این هست که عملکرد صندوق در حوزه بهبود در واقع سود سرمایه گذاری هاش هر چقدر هم عملکرد خوب و مناسبی باشه، توانایی این رو نداره که بحران ناترازیش رو پوشش بده. پس ما به یک سوالمون در واقع میتونیم پاسخ بدیم، اون هم این سوال هست که آیا بهبود عملکرد صندوق میتواند ناترازی در واقع ناشی از اتفاقاتی که در سالهای اخیر باعث شده رو ترمیم کنه؟ پاسخ اینه که خیر، نمیتواند، به خاطر اینکه فاصله خیلی زیادی، یعنی یک شکاف خیلی جدی و زیادی افتاده.
بله.
و این نرخ پشتیبانی امکان بهبود درش وجود نداره، حتی با بازدهی های سرمایه گذاری بسیار بالاتر از چیزی که الان
هست. شکاف انقدر عمیق شده که عملا این انتظار نمیره که با بهبود عمل کرده صندوق این شکاف پوشش شده بشه. شاید بشه شرایط رو بهتر کرد، اما نمیتونیم بگیم که از این چالش میتونیم عبور بکنیم. راهکار پس چی آقای دکتر خضر؟ خیلی کوتاه بشه اشاره کنیم، بعد در ادامه بیشتر راجع بهش صحبت کنیم.
حتما. عرض کنم به حضورتون که خب این سوال خیلی سوال سخت و پیچیده ای، پاسخ بهش ما میتونیم واقعیتش یکی از ایده هایی که میشه راجبش بحث کرد اینه که صندوق رو مصارفش رو به دو بخش تقسیم کنیم. یکی بخش پرداخت مستمری های صندوقه، یکی بخش پرداخت رفاهیات و ارتقای در واقع وضعیت زندگی بازنشسته ها که شامل بیمه تکمیلی شونه. یعنی مهمترین مصارفی که میتونیم براشون در نظر بگیریم بحث بیمه تکمیلی و رفاهیاتی است که میتواند جبران کننده در واقع پرداخت های کمی باشه که توی مستمری ها داره بهشون داده میشه. اگر این رو ازم جدا بکنیم و بخش اول رو تکلیف دولت بکنیم، چون تعهداتیه که عموما خود دولت تکلیف کرده.
بله.
ناشی از همسان سازی ها، متناسب سازی ها و به هر حال تورمی که در سالهای طولانی فشار آورده بر مصارف صندوق و سرعت رشد مصارف صندوق رو از سرعت رشد در واقع منابع و سرمایه گذاری ها خیلی بیشتر کرده و یکی از دلایل اصلی اون شکافی که ایجاد شده این هستش. شاید با این تفکیک بتونیم یه بخشی از بحران های صندوق رو جبران کنیم، ولی خب
در کوتاه مدت
ولی پاسخ به این سوال باید خیلی به نظرم عمیق تر باشه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سعید خز، مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای علی جعفری شهرستانی، مشاور اقتصادی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور، با موضوع سابقه بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی.
است که سیاست ثابت در کشور بوده و در قوانین برنامه‌های توسعه مورد تأکید قرار گرفته. از سال 68 خصوصی‌سازی در کشور شروع شده و تا به امروز که با هم صحبت می‌کنیم بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان به قیمت اسمی ارزش بنگاه‌های واگذار شده دولت هست. اگر بخوایم یک مروری بکنیم ببینیم در این واگذاری‌ها مالکیت به چه شکلی منتقل شده، بعد اشاره کنیم که بر اساس گزارشات رسمی موجود بالغ بر 90% ارزش بنگاه‌های واگذار شده به بخش عمومی غیر دولتی من جمله صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده و سهم بخش خصوصی واقعی کمتر از 10% یا قریب به 10% بوده. از در واقع واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش عمومی غیر دولتی با اتخاذ سیاست رد دیون از تبصره بودجه در سال 1378 آغاز شده و بنگاه‌های دولتی در مقابل بدهی که دولت به صندوق‌های بازنشستگی داشته مالکیتش به این صندوق‌ها از اون سال منتقل شده. خب اگر در واقع بخوام یک تاریخچه‌ای از بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی بگیم، باید بگیم با رد دیون صندوق‌های بازنشستگی وارد بنگاهداری شدن و بعد با فشارهای سیاسی که از جهات مختلف به این صندوق‌ها وارد شده مجبور شدن در واقع این بنگاهداری رو توسعه بدن، بنگاه‌هایی رو تملک بکنن در حوزه‌های خاص یا بنا به اتخاذ سیاست سرمایه‌گذاری که خودشون داشتن برای اینکه بتونن ارزش وجود رو حفظ بکنن و حقوق بازنشستگان رو پرداخت بکنن، بنگاه‌هایی رو در تملک خودشون درآوردن.
ممنونیم از همراهی جناب آقای علی جعفری شهرستانی، مشاور اقتصادی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری، که با موضوع سابقه بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی بخشی رو تقدیم شما شنوندگان کردیم با همراهی ایشون. همونطور که پیشتر با برنامه هفتم امروز همراه بودید، ما در برنامه امروز به وضعیت صندوق بازنشستگی در شرایط فعلی میپردازیم. آنچه که باعث شده در برنامه هفتم پیشرفت تکالیفی برای صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته بشه، در برنامه امروز با جناب دکتر سعید خز، مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور همراه هستیم. آقای دکتر خز، به دو چالش جدی در صندوق بازنشستگی اشاره کردید: نرخ حمایت که به شدت کاهش پیدا کرده و نرخ پشتیبانی صندوق. از چالش های دیگر صندوق بازنشستگی کشوری از زبان شما بشنویم آنچه که شرایط امروز صندوق رو با یک ناترازی بزرگ روبرو کرده. بفهم.
یکی از مهمترین چالش های دیگری که صندوق باهاش مواجه هست مسئله مدیریت شرکت های زیر مجموعه شه. ببینید، صندوق بازنشستگی کشوری عرض کردم در حدود 195 شرکت کنترلی و مدیریتی داره که در شاخه‌های مختلف صنعتی در حال فعالیتن. این تنوع و گستردگی فعالیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه صندوق مدیریت متمرکز اونها رو بسیار پیچیده و سخت می‌کنه. به هر حال صندوق بازنشستگی کشوری به لحاظ ساختاری و به لحاظ محتوای منابع انسانی بخش عمومی محسوب میشه.
بله.
هرچند که بخش عمومی غیر دولتی است، اما به هر حال سازوکارهای استخدامی و سازوکارهای ساختار فعالیت صندوق همه بر اساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های تکلیفی از بخش عمومی است. این سازوکارها توانایی در واقع صندوق رو در مدیریت بهینه شرکت‌های زیرمجموعه به شدت با چالش مواجه کرده، به طوری که شرکت‌های زیرمجموعه صندوق در رقابت با رقیبان خصوصی به لحاظ حاشیه سود و انضباط مالی و پرونده‌های حقوقی و مشکلات متنوع و مختلفی که در حوزه شرکتداری باهاش روبرو‌اند خیلی ضعیف‌تر عمل کردن. از طرفی به هر حال تکلیف‌هایی که اقتصاد سیاسی بنگاهداری در بخش عمومی برای صندوق ایجاد می‌کنه، اهم از انتصابات، انتصاب مدیران و به هر حال تکلیف‌های استخدام نیروی انسانی مازاد بر نیاز شرکت‌ها و از این جور از این قبیل موضوعات باعث شده که تورم جدی در بخش هزینه شرکت‌ها و ایجاد ناکارآمدی در شرکت‌ها داشته باشیم که خب حاشیه سود اونها رو کاهش میده که کمک میکنه به افزایش ناترازی‌هایی که عرض کردم.
بله، بسیار عالی. به نظر میاد در همه شرکت‌هایی که به نوعی وابسته هستن به دولت ما شاهد چنین مسائلی هستیم، اینکه خیلی بهره‌وری مورد توجه قرار نمیگیره. قاعدتا در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی هم این گونه است. این رو هم بگیم، آنچه که امروز داریم راجبش صحبت می‌کنیم چالش‌هایی است که در صندوق بازنشستگی کشوری باهاش روبرو هستیم، چالش‌هایی که در دهه‌های گذشته شکل گرفته و امروز در واقع در صندوق بازنشستگی نمود پیدا کرده. هرچند باید بگیم که میشد در گذشته با راهکارهایی کوچک ما اقدامات اصلاحاتی جدی رو در صندوق بازنشستگی انجام بدیم، اقداماتی که صورت نگرفت، و امروز هم به دنبال این هستیم که با راهکارهایی در دوره کوتاه مدت بتونیم شرایط صندوق رو با ثبات جلوه بدیم و بعد از اون به دنبال راهکارها برای حل این چالش‌ها در بلند مدت باشیم. آقای دکتر خز، از چالش‌های دیگر صندوق بازنشستگی بفرمایید. اشاره کردید به نرخ حمایت که به شدت کاهش پیدا کرده، نرخ پشتیبانی صندوق، چالش‌های مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق. سوال اول، این 195 شرکت کنترلی و مدیریتی تعدادش برای صندوق بازنشستگی زیاد نیست؟
ببینید بخش
و قاعدتاً جز شرکت‌های کوچک متوسط هم محسوب میشن با سرمایه‌های محدود.
بله، ترکیب این شرکت‌ها یک ترکیب در واقع ناهمگنی هست و دسته‌بندی خیلی روشن و مشخصی شاید نشه روش انجام داد. یعنی ما اگر که حتی بخوایم بریم به سمت تشکیل زنجیره‌های ارزش، به خاطر اینکه بخش بزرگی از این شرکت‌ها به صورت تکلیفی به صندوق واگذار شده، یعنی برای تادیه دیون دولت به صندوق این شرکت ها به صندوق واگذار شد و این شرکت ها با بسیاری از مشکلات واگذاری ها صورت گرفت. یعنی شرکت حاوی انواع و اقسام مشکلات ساختاری و کارکردی بوده، از جمله تورم نیروی انسانی، پرونده های حقوقی، استهلاک در واقع قدیمی بودن شرکت ها و استهلاک خطوط تولید و اینها. ولی به هر حال صندوق میراثدار در واقع این شرکت ها شده و این شرکت ها توی دستبندی های بسیار متنوعی می گنجن، در نتیجه این مدیریتشون رو پیچیده تر میکنه. ما از شرکت های مثلا حدود 50-60 میلیارد تومانی داریم که شرکت های بسیار کوچکی هستن، تا شرکت های عظیم حدود 100 همتی. خب اینها هر کدوم شاید یک تخصص خاص و یک نحوه برخورد و مدیریت متفاوتی رو میطلبن که
بله.
این باعث میشه که نگهداری و مدیریت این شرکت ها بسیار پیچیده بشه
و در حوزه های متنوع.
بله در حوزه متنوع.
بسیار عالی. حتما در برنامه هفتم پیشرفت نگاهی خواهیم داشت به تغییر یا اصلاح مدیریت شرکت های زیر مجموعه. همچنان شبکه رادیو اقتصاد رو میشنوید و برنامه هفتم.
برنامه هفتم، خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص ها میگذاره، با توجه به اون اثری که روی شاخص ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
برنامه هفتم رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد، برنامه‌ای که به واکاوی تکالیف بخش‌های مختلف در حوزه اقتصادی میپردازه و امروز صندوق بازنشستگی کشور با همراهی جناب دکتر سعید خضر مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور. آقای دکتر خضر، شرایط اقتصادی کلان ما چقدر در صندوق بازنشستگی اثرگذار بوده؟ به هر حال ما در برخی از سال‌ها به خاطر مسائل مختلف باید بگیم که برخی از متغیرهامون آنگونه که باید مطلوب نبود شرایطشون، مثل نرخ تورم و حالا بحث سرمایه گذاری هم مطرح میشه که حضرت علی بیشتر در جهر نشستید ما شرایطمون در بخش هم باشه سرمایه به چه صورتی هست. این شرایط، این متغیرها در سطح اقتصادی کلان چقدر بر وضعیت صندوق اثر گذار بوده؟
صندوق بازنشستگی، کلان صندوق‌های بازنشستگی کارکردی دارن، اگر بخوایم خیلی ساده کارکردشون رو توضیح بدیم، اونها کسورات در واقع کارمندان و اعضاشون رو جذب می‌کنن و از محل سرمایه‌گذاری این کسورات در دوران کاری منابعی رو تأمین بکنن برای پرداخت در دوران بازنشستگی. پس این کارکرد در واقع بنا شده بر سرمایه گذاری از محل در واقع منابعی که در حین کار به صندوق ها وارد میشه. اقتصاد کشور در حداقل در دو دهه اخیر در مورد بحث سرمایه گذاری خب دچار چالش های جدی بوده. ما تشکیل نرخ های تشکیل سرمایه گذاریمون در اقتصاد کشور در دهه 90 که تقریبا صفر بوده و در دهه قبلی هم عدد قابل توجهی نبوده. در نتیجه ما در تمام صنایعمون و در تمام فعالیت های اقتصادیمون با این چالش مواجه بودیم که سرمایه گذاری ها آیدی مناسب و متناسبی رو با اهداف تعیین شده نداشتن. از طرفی تورم مزمنی که در اقتصاد کشور وجود داره و عموما این تورم در دهه های قبل تو کانال حدود 20% و در یک دهه اخیر در کانال 40% و بالاتر حتی ورود کرده، باعث شده که در واقع هزینه فرصت و هزینه تأمین سرمایه به شدت افزایش پیدا بکنه و این ناکارآمدی جدی رو توی سرمایه گذاری ها ایجاد کرده. خب به طبع این وضعیت شاخص های اقتصادی کلان کشور باعث شده که ما در بخش های مختلف اقتصادی دچار انواع اقسام ناکارآمدی ها و کاهش حاشیه سود باشیم، خصوصا در دهه اخیر. این موضوع در مورد صندوق بازنشستگی کشوری تشدید میشه به این علت که در واقع مدیریت شرکتی در صندوق بازنشستگی با توجه به این که در واقع سویه های بخش عمومی در اون پررنگ هست، مقداری متفاوت بود، خواهد بود و یه بخشی از ناکارآمدی که در واقع ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی است با ناکارآمدی ناشی از اقتصاد سیاسی حاکم بر مدیریت شرکتی در بخش عمومی تشدید خواهد شد.
بله،
یعنی در واقع در صندوق‌های بازنشستگی در دوران رونق بخشی از این در واقع کاهش حاشیه سود ناشی از مدیریت دولتی شرکتی جبران میشه، اما در دوران رکود خب این تشدید میشه. متاسفانه در حداقل در یک دهه گذشته اقتصاد کشور در واقع کوچک شده، ما نرخ‌های رشد خیلی جدی نداشتیم در واقع و تکنولوژی تولیدمون رو تو صنایع مختلف نتونستیم ارتقا بدیم و رقابت پذیر بکنیم. در نتیجه به طور دائم در حال کوچک شدن سبد دارایی‌های صندوق‌ها با سرعت بیشتری از حتی بخش خصوصی بودیم و این به ناترازی‌ها در واقع شدت بخشیده و کمک کرده که این ناترازی‌ها جدی‌تر بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر خضر، مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور. همچنان شنونده برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد هستیم. همراه هستیم با جناب آقای دکتر حسین پارسیان، کارشناس و پژوهشگر مسائل مالی و اقتصادی و کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور، و بخشی رو در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم از زبان ایشون با هم میشنویم.
در خصوص تکالیف مندرج در ماده 5 قانون 5 ساله برنامه هفتم پیشرفت، به نظر می‌رسه که فلسفه فکری نهاد سیاست‌گذار و قانون‌گذار بیشتر مبتنی بر جلب مشارکت بخش خصوصی، بیشتر روی کاهش تصدیگری دولت و بخش و نهادهای عمومی غیر دولتی توی اقتصاد بوده. با این فلسفه فکری تکالیف توی این ماده در نظر گرفته شده و برای اون ضمانت اجرای قوی پیش بینی شده، ضمانتایی که در بُعد حوزه حقوقی و شرکت‌ها، یعنی شخصیت‌های حقوقی و شرکتی، مجازات‌های اجرایی مالی سنگینی در نظر گرفته شده، در بُعد حوزه حقیقی یا نظام حاکمیت شرکتی یا به نوعی مجموعه مدیریتی هم از انفصال بگیرید تا حوزه‌ای که در خصوص ممنوعیت عضویت توی مدیریت شرکت‌های تجاری هستش. ما طیف گسترده‌ای از مجازات‌ها رو دیدیم. بنابراین میشه گفت که با فلسفه فکری که در بالا عرض کردم، تکالیف با ضمانت‌های اجرایی خیلی قوی توی ماده 5 برنامه هفتم پیشرفت دیده شده. نحوه ردیابی و تریس ردیابی کردن این موضوع هم به این نحو شده که سازمان مکلف شده که عملکرد این دستگاهی که مشمول این موضوع هستش رو هر 6 ماه یک بار بیاد به کمیسیون‌های برنامه بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی گزارش کنه. حالا نکته که خیلی حائز اهمیت هستش، نکات مثبت این موضوع عرض کردم، بیشتر بحث مردمی سازی اقتصاد، بحث جلب مشارکت بخش خصوصی، بحث کاهش تصدیگری دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی در اقتصاد هستش، همچنین از ایجاد تعارض منافع احتمالی که توی حوزه انتصابات و کرسی‌های هیئت مدیره وجود داشته باشه. این موضوع میتونه به نوعی با عرضه این سهام توی بازار سرمایه این چالش‌ها رو مرتفع کنه. اما نکته‌ای که وجود داره، چالش‌هایی هم میتونه برای این حوزه وجود داشته باشه. به نظر میرسه این میزان از عرضه سهام مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی غیر دولتی در بازار سرمایه و در مقابلش حالا شاید نقدینگی پایینی که توی بازار هستش، رکود چند ساله و ریزشی که توی بازار وجود داره و تقاضای کمتری که به ازای این میزان از عرضه با این ضمانت‌های اجرایی و تکالیف قانونی وجود داره، باعث میشه که بازار سرمایه ما دچار ریزش بشه. از طرفی قیمتایی که برای واگذاری تعیین میشه به شدت ممکنه پایین باشه. از طرفی ماهیت صندوق‌های بازنشستگی ماهیت‌هایی هستند که از ساختارهای نظام بازنشستگی اجتماعی تبعیت می‌کنند. پولی که از محل سپرده افراد کسور بده دریافت می‌کنن رو بایستی در راستای حقوق بین دوره‌ای سرمایه‌گذاری کنن، به ویژه اگر کشور در شرایط تورمی و در تلاطمات نرخ ارز و چالش‌های مربوط به کاهش قدرت خرید واقعی و ارزش پول ملی روبرو باشه، در نتیجه بایستی به سمت دارایی‌های تغییر بکنه که بتونه ارزش خودش رو حفظ کنه. بنابراین این ممکنه با ماهیت و رویکرد کلی ساختارهای بیمه اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی ما در تعارض احتمالی باشه. بنابراین باید تدبیر بشه منافع سهامداران یا به نوعی منابع افراد ذی‌نفع در صندوق‌های بازنشستگی دچار چالش نشود. حالا فارغ از همین‌ها، ما یه موضوع رو تو همین ماده به عنوان سوپاپ اطمینان داریم می‌بینیم که گفته در جایی که مصلحت باشه با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و با تایید شورای عالی اجرایی سیاست‌گذاری اصل 44 و تصویب هیئت وزیران و اون مواردی که بایستی از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا کنترل مؤسسات و اینها خارج بشن، به نوعی میتونه به صورت محدود اینجا هم براش اتخاذ تدبیر شده که چالش‌های احتمالیاتی رو کمتر کنه. ولی در کل عرض کردم رویکرد نهایی تکالیف مندرج در ماده 5 قانون 5 سال برنامه 7 پیشرفت در راستای کاهش تعارض منافع احتمالی و بیشتر نقش مردمی سازی اقتصاد و کاهش تصدیگری دولت بوده و چالش های ممکنه بر اون متصور باشه که منافع سهامداران و به نوعی بهتر از لفظ سهامداران استفاده نکنیم، منافع افراد تحت تکفلی که در این صندوق ها در قالب کسورات بده چه در قالب مستمری بگیر و بازنشسته وجود دارن تحت شعاع قرار بده. بنابراین بایستی در این خصوص با تدابیر خاصی نسبت به عملیاتی کردن تکالیف این حوزه اقدامات لازم به عمل بیاید.
آقای دکتر خز، در بخش قبلی به چالش‌های حوزه صندوق بازنشستگی اشاره کردید و آخرین موردی که راجبش صحبت کردیم اثر اقتصاد کلان، متغیرهای سطح اقتصاد کلان بر وضعیت صندوق بازنشستگی و ناترازی که امروز در اون باهاش روبرو هستیم بودش. از زبان شما بشنویم به عنوان جمع‌بندی وضعیت صندوق در شرایط فعلی که انشاءالله در برنامه‌های آتی به سراغ تکالیف برنامه هفتم پیشرفت بریم، آنچه که برای عبور از شرایط فعلی صندوق در دستور کار قرار گرفته و قرار هست با برنامه ریزی جدی بتونیم شاهد کوچکتر شدن ناترازی و